بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه بیان صدر المتعالین در تقریر استدلال بر وحدت شخصی وجود از راه وجود فقری و ربطی به پایان رسید، خواستیم نکته هایی رو مطرح کنیم. یک نکته راجع به ظرفیت های دیگر ادبیات حکمت متعالیه بود که در اینجا مطرح نشد، اشاراتی رو جلسه قبل بهش داشتیم. یک نکته راجع به تقریری بود که از همین برهان در کتاب حکمت عرفانی صفحه 207 صورت گرفت، مقدماتش رو یه اشاره کردیم. یک نکته راجع به تقریری بود که حضرت استاد آقای یزدان پناه در کتاب مبانی و اصول عرفان نظری از صفحه 255 به بعد ارائه فرمودن، به دلیل نکته های تازه و نوعی که در این تقریر وجود داشت، من دیروز یه اشاره‌ای به مقدمات این تقریر کردم. مقدمه اول رو بحث کردیم، مقدمه دوم رو اشاره کردیم. نکته تازه‌ای که در این دو مقدمه غیر از تقریر صدرا، گرچه همه اینا استوار بر ظرفیت‌های حکمت متعالیه بود، ولی به لحاظ نفس تقریر نکته نوعی که داشت در هر مقدمه بهش اشاره کردیم. تو مقدمه اول عرض کردم که جناب ایشون از طریق تأمل در هویت ایجاد وجود رفتی معلول رو تثبیت فرمودن، از این ناحیه وارد شدن، برخلاف خود صدر المتعالین و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما که از راه دقت در معلولیت معلول هویت ربطی در واقع معالیل رو اثبات کردن. این از طریق چی؟ از طریق تبیین حقیقت فاعلیت میخواستن که عین ربط بودن معلول رو تثبیت بفرمان. اونجا البته توضیح مختصری آمد که وقتی دقت میکنیم ایجاد و وجود یک چیزه، وجود اشیا همون ایجاده و هویت ایجاد همون ربط به موجد هست، و از این طریق نشون دادن که حقیقت معلول عین ربط به موجد و علت هست. حالا برای اینکه این مقدار بس پیدا بکنه، این روی مقداری بازش کردیم. در جلسه قبل بله توضیحی در این قسمت دادیم که مثلا برداشت اولیه از فرایند علیت چیه. این نکته رو عرض کردیم، وقتی انسان فرایند علیت دقت میکنه که میگیم الف ب را ایجاد کرد، برداشت اولیه ازش اینه که اینجا پنج مؤلفه وجود داره. پنج مؤلفه: دهنده، موجد، گیرنده، موجود، شیء داده شده، وجود، دادن، ایجاد، گرفتن، تحقق. این پنج چیزه مثل داد و ستد های معمولی و اینها. منتها وقتی ما مسئله رو دقت میکنیم، در گام نخست میبینیم که گیرنده و شیء داده شده و فعل گرفتن اگر بخواد حقیقتاً سه چیز باشه، ما مشکلات فلسفی خواهیم داشت. اگه واقعاً بخواد اینا سه چیز باشن، ما مشکلات فلسفی جدی خواهیم داشت، چون معنیش این هستش که اون گیرنده باید باشه تا بگیره. افزونه برای این چیزی که میگیره چیه؟ وجود دیگه. یعنی پیش از این که وجود بگیره باید وجود داشته باشه، تحصیل حاصل میشه، مشکلات دیگه پیش میاد، اجتماع نقیزه میشه. پس معلوم میشه واقعیت امر این نیست. واقعیت امر اینه که تو این سه چیز فقط یک چیز اصله و اونم شیء داده شده است. حقیقت معلول در این نایه فقط شیء داده شده است. بله، چون این شیء داده شده حقیقتی نازله، به همراه خودش ماهیت داره. وقتی ماهیت داشته باشه، چون ماهیت ظرفیت ارسال داره، من اینو تونتون یه وقتی رد میشم ولی دوستان توجه دارن، چون حقیقت ارسالی داره، آدم میتونه مثلا بگه گیرنده، شیء داده شده و گرفتن، میتونه اینجوری تحلیل کنه. ولی واقعیت امر فقط همون چیه؟ شیء داده شده است، یعنی همون وجود. این گام اول بود. در گام دوم گفتیم خب پس اون سه تا تبدیل شد به یک چیز، همون شی داده شده. بیایم حالا این ور، ما یک موجد داریم و یک ایجاد. موجد حالا سر جای خودش، ولی ایجاد رو بسنجیم با وجود. از اون طرف فقط وجود موند. در نایه معلول سه چیز رو بررسی کردیم، فقط وجود موند. در نایه علت دو چیز داریم، یکی خود موجد، یکی چی؟ فعل او که ایجاد باشه. خب موجدی که سر جای خودش هست، میریم تو ایجاد. ببینیم نسبت بین ایجاد و وجود چیه. وقتی بررسی میکنیم مثلا ایجاد وجود رو، یه ادبیاتی که دیروز عرض کردیم، اینکه ایجاد وجود معنای محصلی نداره. شما بگید ایجاد کرد مثلا فاعل وجود را، یعنی چی؟ وقتی که عمیقا دقت میکنیم میبینیم که به نحو واقعی ما اینجا چیزی جز ایجاد موجد و فعل فاعل چیز دیگه ای نداریم. یعنی یواش یواش میفهمیم حقیقت وجود که در نایه معلول میخواستیم بررسی کنیم همون چیزی استش که قبل از فعل فاعل نبود و بعد از فعل فاعل شد. بعد از فعل فاعل چی شد؟ خود فعل. چه اتفاق جدیدی افتاده که قبلا نبوده الان شده؟ قبلا فعل نبوده الان فعل هست. همین، یعنی حقیقت در واقع وجود معلول چیزی جز نفس کار و فعالیت و ایجاد فاعل چیزی غیر از این نیستش. ببینید ما توی برداشت‌های متعارف و معمولی، مثلا راجع به خودمون که تعامل میکنیم، راجع به سیستم فعالیت خودمون که دقت میکنیم، اغلب آثار و نتایج افعال خودمون رو افعال خودمون حساب میکنیم، در حالی که واقعا این نیست. ببینید آثار و نتایج افعالمون. یه چیزی هم باید توجه داشته باشیم که در حوزه انسان و امثال انسانی تفاوتی با خداوند وجود داره. در این مسئله، در خداوند خدا هست و خدا دیگه نمیشه بگیم غیر از خدا هم مثلا وقتی میخواد خلقت بونه چیزای دیگه ای هستن، معنا نداره اون زمان. اصلا برای خدا این معنا نداره، برای ما معنا داره. ما چون یک بخشی از مخلوقین هستیم، ورای ما معنا داره. لزوم مسئله اثر و نتیجه فعل در افعال ما معنا داره و این موجب خلط برای ما میشه. دقت کنید، این تمثیل به فعل انسانی در این که خیلی عالیه، یک وجه مبعد عجیب داره که در طول تاریخ اثر گذاشته. ببینید این تفاوت رو ما با توجه بکنیم. در انسان مثلا ما یک ذات داریم، یک صفات داریم، یک افعال داریم و یک نتایج و آثار. چرا ما نتایج و آثار و افعال داریم؟ به دلیل اینکه ورای ما معنا داره. چون ورای ما معنا داره، ما وقتی فعل‌هایی انجام دهیم، این فعل به حسب مجموع شرایط پیرامونی بستر را آماده می کنه، یعنی موعد میشه برای برخی از تغییر و تحول ها در خارج از ما. توجه کردید؟ ما اغلب این تغییر و تحولات خارج از خودمون رو فعل خودمون حساب می کنیم، در حالی که این کاملا غلطه. توجه کنید، چون اونا یه وجودی دارن، یک ماهیتی دارن. اون وجود ما علت اون وجودشون هستیم. مثلا بنا میاد یک ساختمان میسازه. بنا وقتی میاد یک ساختمان میسازه، این در عین اینکه از این تشبیه میشود برای خداشناسی استفاده کرد، چنانچه تو روایات هست، ولی خیلی تفاوت از بین انسان و خدا. در انسان به دلیل اینکه ورای او معنا داره، آثار و نتایج افعال انسانی معنا داره. آثار و نتایجی که منفصل از وجود انسانه. ما یک فعل متصل داریم و یک فعل منفصل که اون آثار و نتایج ما بهش میگیم. اونا حقیقتاً فعل ما نیست. به رضا ما مثلا گرگاه این مثال رو میزدیم. مثلا یک کسی داره یه توپی رو شوت میزنه. خب این توپ در واقع ضربه بهش وارد شده. حالا این توپ داره حرکت میکنه تا مثلا وارد دروازه طرف مقابل میشه. درسته؟ ما به نحو عادی میگیم این کاری کی بوده؟ کار همین آیه فوتبالیست بوده که این کار رو کرده. درسته؟ و اشکال هم نداره، ما اون نتایجی که میخوایم بگیریم میگیریم. ولی وقتی دقت فلسفی میکنیم میبینیم که حقیقت فعل این فوتبالیست همون حرکت دقیق و جهت دار این فوتبالیست بوده، حرکت پاش که به یک نحو خاص در واقع حرکت کرده و اون رو موجب اصابت او به موضع خاصی هستی شده، توپ شده که توپ در یه وضعیت خاصی هستش. فعل ما حقیقتا اونه، نمیتونیم نه توپ فعل ماست، چون اونا همش علتهای خاص خودش داره، علل فیزیکی، علل شیمیایی خود اونا، علل مافوق خودشون در عالم مثال، علل عقلی تا برسه به خداوند متعال. این سبکیده و این مجموعه از چیزها وجود داره. ما فقط موعد شدیم که در صحنه خارج، در عالم خارج، اونایی که علل حقیقی توپ و هوا و امثال اینها هستن، یک نوع حرکت تدریجی عینی برای این توپ پدید بیارن تا برای رسیدن به کجا؟ به داخل مثلا گل، مثلا به دروازه، داخل دروازه که گل مثلا بشه، درسته؟ این مسیر نگاه فلسفی اینه. چون انسان درش آثار و نتایج منفصل معنا داره، ما راجع به خداوند متعال هم دچار چنین اشتباهی میشیم. در خداوند متعال وقتی او میخواد کار بکنه، فعلو الان اثر دیگه یک اصطلاح ده. اثر یعنی منفصل، توجه کردید؟ اصلا وقتی شما حق سبحانه و تعالی رو در نظر میگیرید، ماورای حق اصلا قبل از خلقت، هر جور میخواد بیاندیشید، قبل از خلقت اصلا هیچی نیست. نمیتونی بگی هوای خالیه، مگه هوا چیه؟ هوا خالق نداره مگه؟ هوا مخلوق نیست مگه؟ هیچی نمیتونی بگی اصلا. ماورایو اصلا معنا نداره، توجه کردید؟ یعنی حق همه واقع هست و حالا داره خلقت انجام میده، میخواد خلقت انجام بده. حتی خلقت زمانی بگیریم، هر چی میخوایم بگیریم، به کار بینا ندارم اصلا، در این بحث کار بینا نداریم، میخواد خلقت انجام بده. ببینید فعل حقیقی هر فاعلی، چه خدا و چه غیر خدا، فعل حقیقی او همونی هستش که در واقع در مملکت وجودی او هستش، متصل به او هستش. به بیان دیگر فعل یک فاعل، حقیقت اون کاری که انجام میده، همون تغییر حالت، اگه زمانی باشه همون حالت، ببینید همون تغییر وضعیتی که فاعل به خودش میده، همون معلولشه، معلول او که توسط او ایجاد شده، چیزی جز همون ایجاد نیست. ذهن میاد اینا رو تحلیل میکنه به ایجاد و وجود و ماهیت و گرفتن و دادن، ولی یک چیز اینجا شکل گرفته. اون یک چیز چیه؟ تغییر وضعیت در فاعل، یا شما بگید یک حالت در فاعل. حقیقت معلول چیزی جز این نیست. اخصوصا این راجع به خداوند سبحان خیلی واضح تره. در انسان اون شبهه به وجود میاد به دلیل اینکه آثار و نتایج معنا داره، این جای رهزنی هست، ولی در خداوند متعال اینجور نیست. مثل اینجوره، مثل مثال خوب همینه، مثلا برفرض مثال مثل صورتهای ذهنی ما، اگه میخوایم مثال دقیق تری از فعل انسانی بزنیم که دیگه اون شبهه آثار و اینها پیش نیاد، مثل ساختمانی است که شما در ذهن خودتون میسازید، درسته؟ مثل این کسی خونه نداره، دیدید که چه هر روز نقشه میگیره این کارو بکنم، اون کارو بکنم، چیکار بکنم، چیکار نکنم، مثل همین میمونه. یه ساختمانی در ذهن چی مثلا میگه، حالا مثلا برفرض یک زمین قناسی هم گیرش افتاده، حالا صبح تا غروب، آره ما یه بیگ از بستگان داشتیم، این بنده خدا خب خیلی خوب ورزش ضعیف بود اینا، و یه اتفاقی افتاد، نمیدونم زمین خریده بود یا میخواست بخره، توجه که هر روز میومد این چوب کبریتا رو در میآورد، میگفت نگاه کن اگه میخوام خونه بسازم اینجوری، در واقع این با این چوب کبریتا قشنگ میچید، میگفت این در واقع به این صرف در میاد، اینجا میشه اتاق پذیرایش، اینجا میشه مثلا فرض آشپزخونه، اینجا میشه فلان، باز خرابش میکرد، باز دوباره سیار میسا. حالا یه وقتی انسان تو ذهن خودش اینو میسازه، این فعل انسانه، از مملکت اون بیرون نیستش. ببین ایجاد عین وجود، عین موجود، عین دادن، گرفتن، همه اینها تحلیل‌های سیلای حقیقی، ولی اصل متن مورد نظر که داره شکل میگیره، اصل متن همون ایجاده، همون فعالیت فاعله. توجه کردید؟ بله، فعالیت فاعل نوعش چیه؟ مثلا خانه سازی، نوعش چیه؟ درخت سازی، نوعش چیه؟ هر چیز دیگری که میخواد در نظر بگیره، مثلا در اون صفحه ذهن که به تعبیر حکما صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عندنا، به این سبکی میشه. حالا در صورت وقتی شما این فرایند ایجادگری رو توجه، من یک گام سوم نوشتم که هی تحلیل های دیگه رو خواستم در یه بحث دیگه، اینجا نیازی نیسته. وقتی شما تو اینجا که پیش میرید، متوجه خواهی شد که حقیقت
معلول چیزی غیر از فعل فاعل نیست. اینجور نیست که ما یه فعل داشته باشیم یک مفعول، اینجور نیست، یعنی جدای از هم دیگر، نه، همون فعل مفعول هست، همون ایجاد موجود هست، همون فعالیت و کار همونی هستش که ما به عنوان یک پدیده مورد نظر قرار میدیم. یه چنین چیزیه. وقتی این فضا رو دقت میکنیم، هویت ربطی معلول کاملا آشکار میشه، چون فعل حقیقت مربوط به فاعله، در حوزه مملکت فاعل معنا داره، معنا داره. وقتی فعل این باشه و حقیقت معلول رو هم همون فعل بدونید، طبیعتا این اتفاق خواهد افتاد. نتایجی فلسفی از تحلیل فاعلیت فاعل میشه و گرفت که از جمله این بحثایی هست که الان ما درش هستیم، که شما وقتی تمام عالم را فعل الله دونستید، یعنی حضرت حق را فاعل عالم دونستید و عالم را فعل او در نظر میگیرید، این نمیتواند حقیقت مباین و منفصل از علت باشه. تمام حقیقتش در فاعله. دقت کنید، حالا اینجا هی باید اون بحث، اصلا حقیقت فعل در فاعل بودنه، حقیقت ایجاد، حقیقت فعالیت، حقیقت کار در اون کننده کاره، در کننده کار بودنه، در فاعل بودنه، در مملکت فاعل بودنه. اگه این هویت در چیز دیگر بودن تمام حقیقت معلول رو تشکیل میده، این همون بحثیست که در واقع ما استفاده کردیم، معالیل عین ربط هستن، عین فقر هستن، عین ربط به علت هستن و بقیه مراحل رو که باید اثبات کرد. پس اون مقدمه اول که جناب شاه یزدان بنا از وحدت ایجاد و وجود میخوان برسم به این که هویت معلول چیزی جز ربط به علت نیست، با این تبیین مسئله چی میشه؟ واضح‌تر و شفاف‌تر میشه. این تا اینجا اشاره‌ای بود که من می‌خواستم به تقریر جناب استاد یزدان پناه داشته باشم. یک نکته دیگری مونده و اون تقریر یکم متفاوتی که ما معمولاً در برخی از جاها مطرح کردیم، فکر می‌کنم اون دوری که اصول و مبانی عرفانی زمین می‌گفتم این تقریرم اونجا اشاره شده باشه، ولی الان عرض می‌کنم این نکته رو. ببینید، بله، نه، جناب استاد یزدان پناه در همون مقدمه اول همین نکته رو مطرح فرمودن که ما برای تحقیق وجود ربطی بودن معلول از راه فاعل و ایجاد حرکت میکنیم. توجه کردید؟ و اصلا این تقریری که توقع داره با اون چی که صدر المتعلم و علامه طباطبایی مطرح فرمودن. اما یه تقریر دیگری که هست، این تقریر به نظرم به برخی از پرسش ها هم اینجا پاسخ میده و بحث از یک منظر بهتر خواهد شد. من این تقریری که میگم جدای از اون چرا که پیش از این گفتیم نیست، فقط میخوام یه دقت‌های افزوده‌ای صورت بگیره. من این دقت‌های افزوده رو یه بار در ناحیه حق مطرح میکنم، یک بار در ناحیه معلول و خلق تر میکنیم. در ناحیه حق تعالی، خب وجود متن اساسیه و مجموع حیثیت‌های انباشته حالات اندماجی تساوقی او هستند. اینا چیزاییست که در جای دیگه مباحثش مطرح شده، دوستان اطلاع دارن، مفصلش در جلد 6 خواهد آمد. یعنی ما چه عرفانی فکر کنیم، چه فلسفی فکر بکنیم، از این نمیتونیم بگذاریم که متن باری تعالی وجوده، وجوده و همه کمالات او حیثیت‌های اندماجی او هستن. از جمله این حیثیت‌ها مبدعیت و فاعلیته، یعنی همین علیتی که الان ما داریم بحث میکنیم. این فاعلیت، این علیت و این مبدعیت هم مثل بقیه شؤون ذاتی پروردگار که عینیت تساوقی، تاکید میکنم، عینیت تساوقی به حسب احکام اندماجی در ذات پروردگار داره، خب اینم باید عین او باشه. الان مثلا صدرا در اون مقدمه اول هی تاکید کرد که فاعلیت عین فاعله، این چنانچه فرمود از اون طرف معلولیت عین ذات چیه؟ معلوله. عرض من این هستش که این دو عینیت خیلی با هم فرق میکنه. توجه کردید؟ وقتی شما از این طرف میگید فاعلیت عین ذات پروردگاره، مثل بقیه شؤونی رو که حضرت حق سبحانه و تعالی داره، چجوری عین او هستن، عین تساوقی، عین تساوقی یعنی متن وجوده، متن وجوده و اینا میشن حیثیت های انباشته در او. پس بنابراین مبدعیت و فاعلیت و علیت اگر در نایه علت و در نایه حق تعالی میگیم عین اوست، این عینیت، این عینیت موجب زوال هویت وجودیش نمیشه. دقت کنید، وقتی شما میگید فاعلیت عین ذات فاعله، اینجور نیستش که بگید آقا ذاتش دیگه از دیگه نباید بگید ذاتش وجوده، باید بگید ذاتش فاعلیته. در عین اینکه این حرف از یه جهت درسته، چون وقتی یک وجودی باشد که عینیت ذاتی باشه میتونیم بگید مثلا کلهو چی فاعلن، اشکالی در این جهت نداره. ولی اون نکته که ما الان میخوایم بعداً تو مسیر معلولیت پیش بریم در این نایه نیست. یعنی شما اگر فاعلیت را عین ذات فاعل کردید، این به معنی تهی شدن از هویت وجودی برای فاعل و علت نیست. اتفاقاً این دقت کنید، اتفاقاً وقتی میگید که مبدئیت و فاعلیت عین ذاتی اوست، این مؤکد داشتن هویت وجودی و مؤکد داشتن هزاران هزار کمال دیگر هست. این میخوام این توجه به این فضا بکنید. وقتی شما فاعلی، چون فاعلیت میخواد کار بکنه، میخواد ایجاد کنه، پس یه پایگاهی میخواد، یک متنی میخواد، یعنی مؤید اینه که اینجا باید وجودی باشه و کمالات انباشته اینجا باشه، همه کمالات باید اینجا باشه که بتواند ایجاد کند، چون معطیشه فاقدشه نمیتونه باشه. پس بنابراین عینیت مبدئیت و فاعلیت در ناحیه خداوند سبحان موجب تهی شدنش از حقیقت وجودی نمیشه. مراد از این که عین ذات او فاعله، مثل اینه که بگی عین ذات او عالمه، مثل اینکه بگی عین ذات او چیه؟ برفر رحیمه، عین ذات او قادره. همین بیاناتی که در دیگر کمالات داریم معنیش چیه؟ اینجا وقتی عینیت میبریم به این سبکه، یعنی یک متن وجودی است که همه اینا را به نوع اطلاقی اندماجی در خودش دارا هستش. من در آخر نوشتم پس این عینیت به معنی تساواقه، این در نایه علت و در نایه حضرت عقل. اما بریم در نایه معلول، یعنی در نایه خلق بریم. در بدو امر ما مخلوقین رو چجوری میبینیم؟ وجودهایی میبینیم که مجموع صفاتی را به نوع تساوقی دارا هستند. و در بدو امر مثلا میگیم این شی یک وجودی داره و یک سری صفات اندماجی اندکاکی داره، مثلا فرض یکیش همین معلولیت و فقر و حاجت و امثال اینها، یکیش چیه مثلا معلومیت، یکیش چیه مثلا مرزوقیت، یکیش چیه میتونی بشماری مثلا همه چیزایی که او داره رو میتونید براش بیان بکنید. ولی در بد و عمر چی رو متن قرار دادید؟ وجود رو متن قرار دادید و بقیه رو به عنوان اوصاف او در نظر گرفتید. ولی به تدریج وقتی دقت میکنید در اون حیث، ببینید بقیه حیث هایی رو که شما راجع به فضای معلول میسنجید، وقتی اینا رو عین متن میکنید، موجب تهی شدن متن از وجود نمیشه. مثلا فرض حیث های دیگری که در نایه معلول هست، مثلا علم داره، مثلا معلول علم داره، قدرت داره، رحمت داره، خیلی چیزا داره دیگه، درسته؟ اینایی که داره درسته خدا بهش داده، ولی اینایی که الان داره شما میگی اینا عین ذات اوست، خب اتفاقی نمیافته، یعنی اون رو از وجود بوده. اتفاقا تاکید میکنه میگه یه پایگاه وجودی رو داشته باشه که من چی باشم؟ حالات او باشم. بقیه حیثیت ها وقتی میخواد عین متن معلول بشود، همون اتفاقی میفته که حیثیت ها میخواد عین متن چی بشه؟ وجود باری تعالی بشه. ولیکن یک حیثیت اینجا میمونه و اون حیثیتش یه معلولیته و اون حیثیت در واقع تاکید صدر رو همون هویت معلولیت، تبعیت، لحوق. وقتی شما این حیثیت رو میخواید ببرید عین ذات معلول بکنید، توجه کردید؟ اینجا نمیتونید مثل بقیه حیثیت ها عمل کنید، بگید یک متنی داریم که اینا حیثیت هاش هست. این کار رو بکنید اصلا تمام تلاش صدرا و علامه اینا همینه. اگر مثل بقیه حیثیت ها بخواید اون حیثیت ها رو عین این متن وجودی بکنید، این معناش از شما یک متن وجودی دارید که به لحاظ خود این وجود دیگه فقر و حاجت چی درش نیست. عینیت حیث فقر، فقر به علت، ربط به علت، معلولیت، عینیت این حیث در ناحیه معلول موجب زوال هویت وجودی معلوله، یعنی موجب میشه دیگه شما معلول رو نمیتونید وجودی بدانید که این ویژگی ها رو دارد. یعنی نگاه کنید، یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی خود او داره جای اون متن رو میره، خودش میشه متن. متن حقیقی هویت معلول فقر الی العله است. همین استدلالی که صدرا در اونجا کرده، میخوام این تفاوتی که در این دو نوع اینه، صدرا به این تفاوت اشاره نکرده. این تفاوت چون الان بعد در ادامه عرض میکنم که اگر صدرا این مطلب رو میفهمه از اون شبهه بعدی پیش نمیومد. گرچه اون شبهه بعدی که الان عقدتون رو فکر کن داریم مجالی دیگر هم داره، ولی اگه به این نقطه توجه میشد این مشکل پدید نمیومد. حالا در هر صورت ببینید، فاعلیت وقتی عین ذات فاعل میشه اصلا خودش مؤکد اینه که اصلا و هیچ اختزایی هم نداره که بگه اون متن وجودی اونجا بره من بشم ذات و بقیه حیث من بشن، این اختزا رو نداره، بلکه مقابل این اختزا داره. اینجا عینیت به معنی تساوقه، ولی عینیت در ناحیه خلق و معلول در دیگر حیثیت ها وقتی با متن وجود در نظر میگیریم مشکلی پدید نمیاد، مثل همون عینیت تساوقیه. ولی حیث معلولیت نمیتونه اینجوری باشه، این با هویت معلولیت به ذات این شی نمیسازه. خب این چه اتفاقی اینجا داره روی میده؟ پس تحلیل این آقایون نسشه، داره در نگاه ما، نه اینکه در تحلیل، در نگاه ما میگیم اینی که متنش رو وجود میپنداشتیم متنش وجود نیست، این متنش رو فقر الالله تشکیل میده. و اینجا شما متوجه خواهی شد که حیث فقر نه مثل حیث های دیگری است که در معلول هست، حیث فقر ذات معلول رو تشکیل میده، متن معلول رو تشکیل میده. یعنی چه اتفاق میفته؟ یعنی من بعد بقیه حیثیت ها چی میشن؟ حیثیات این متن جدید الفهم میشن. یعنی فقری که او داره، حالا بگو این فقر مثلا علم داره، قدرت داره، رحمت داره، نمیدونم چی داره، مرزوق هست، معلوم هست، چی هست، چی هست، هر چیزی که میخوای بهش بگی، توجه کردید؟ ولی همه را باید تو بستر فقر معنا کنید. دقت کنید، هر چی که او داره تو بستر فقر معنا میشه. ما نمیتونیم وجود رو اینجا متن بگیریم و اینا را حیثیات انباشته او لحاظ بکنیم، مثل سبکی که در فاعل در واقع داریم. بفهمید، چرا؟ چرا؟ نه اتفاقا مثل حتی ماهیت، چون نوع فقره، توجه کنید. وقتی شما میگید بستر فقره، یعنی خدا چی میده؟ فقر میده. ها چجوری؟ چجور فقری میده؟ توجه کردید؟ چرا؟ نه اشکال نداره، هر جا خود همین وجودش هم همینجوری دیگه، مثل وجودش که بهش نسبت میده، مثلا تحقق باشه، چرا متن میمونه؟ فرق میکنه بین فقر و عدم، توجه کنید. فقر یه چیزیه، یک موجوده، توجه کردید؟ به بیان دیگه شما اینجا بگو عدم موجود، ما یه عدمی داریم که اصلا هیچ واقعیت نداره، اینجا عدم موجوده. وقتی عدم موجوده میتونه پایه قرار بگیره، وقتی پایه قرار میگیره هر احکامی میخوای بهش بزنیم، مجازن یا حقیقتن. ولی اون متن اساسی چیه؟ متن اساسی صرف نسبت و ربطه، صرف اضافه اشراقیه است. چرا؟ ببینید، از جهت فقر بودن، ببینید نوع فقر رو تبیین میکنه، چگونگی فقر رو تبیین میکنه. مثلا این یک فقر واسطه بقیه فقر هاست مثلا، ولی یه وقت یه فقریه که واسطه بقیه فقر ها نیست. مثلا یه فقریه که خیلی فقر شدیده، باید زوال و حرکت توش معنا داشته باشه. یه فقریه که نه، اینجوری نیستش. یعنی اونا برمیگرده به انواع و ویژگی ها و مدل های مختلف الفقر. یعنی فقر میشود متن. اشکال نداره، یعنی چه مجازن چه حقیقتن، هر چی میپذیره متن چیه که میپذیره، دقت کنید. یعنی شما پیش از این چیکار میکردید؟ وجود رو متن میکردید، اینا حیثیتش بود، ولو میگفتید عین او، ولو با علته و هر چی که در نظر میگرفتید، چه بخشای مجازی چه بخشای حقیقی، چون بخشای مجازی هم داشت در تشکیل خاصی هم باز بخشای مجازی داره، درجایی که هر چی داره متن وجوده. میتونیم در ناحیه معلول متن وجود رو نگه داریم، میگیم این حیثیت معلولیت نمیذاره این رو، حیثیت معلولیت مثل بقیه حیثیت ها در مقایسه با این متن وجود نیست. حیثیت معلولیت در هم می شکن متن وجودی بودن او را، خودش می شود متن. حالا خودش متن شد، همه هرچی اوصاف که تا حالا می پذیرفت. ممکنه بگید من تازه بعد از این تحول فهمیدم که اصلا بعضی خصوصیت ها رو نداره، من اشتباه خوب باش هیچ. ولی هرچی از این به بعد داره، به هر نحوی که داره، بر اساس خود متن فقر داره. توجه کردید؟ البته این بحثی الان من عرض کردم عزیز، همین که تذکر دادم، نه اینکه خب ما باید اون بیانات رو داشته باشیم، این نشون بدیم که معلولیت با عین فقر، من فقط اینجا خواستم دقیق بشیم که وقتی ما میگیم معلولیت عین ذات او هستش و این مقدمه دوم رو به کار میبریم، معلولیت چیکار میکنه با این متن؟ عینیت معلولیت با متن معلول فرق میکنه با عینیت سایر حیثیت ها با این متن، و فرق میکنه با عینیت فاعلیت با ذات فاعل. صدر این تشبیهی که با هم دیگه کرد اصلا اشکال بعدی رو البته صدر به یک سبک دیگه برد، ولی به نظر من اشکال بعدی بخاطر همینه، یعنی عقدتون و افکان، چون صدر گفت از این بر معلولیت عین معلول میشه، از اون بر فاعلیت عین فاعل میشه. خودم میگه از این بر میخوای وقتی که معلولیت عین معلول شد او را از وجود تویی کردی، پس اون برم فعالیت رو عین متن فاعل کردی، پس اون را از وجود تویی بکن دیگه، چون میگه ذاتش فاعله. میگیم بابا ذات پروردگار فاعل بودن اقتضای تویی شدن او از وجود رو نداره، مثل همون عینیت هایی هستش که در علم میگیم، در قدرت میگیم، در سایر چیزا میگیم، اینجا مثل همون هستش، تفاوت نداره. اشکال نداره، ببینید من عرض کردم، ببینید بستگی داریم دیگه، باید بحث بشه چه اوصافی عین ذات، عین ذاتو عین که درسته که، یا این به نحو مجازیه عین، چون میدونید که نه چرا یعنی شما این معقول های باشه نه اصلا معقول های ثانی گاهی از اوقات به لحاظ خود این ذات به دست میاد، گاهی از اوقات به خاطر حیثیت حقیقی به دست میاد، ولی معقول ثانیشه. توجه کنید این نکته رو، معقول است یعنی به نحو معقول ثانی یعنی مدرک ثانیه، یعنی من اول یه چیزی میفهمم و بعد از دل او یه چیزایی میفهمم. این دل او رو مواظب باشید، گاهی از اوقات به نحو ذاتی داره، گاهی از اوقات به نحو همراهی با غیر این وضعیت ها رو داره، ولی همش به نحو معقول ثانیه. یعنی اون نحو ویژگی اندکاکی و اندماجی که ما راجع مجموع صفات در ارتباط با یک موجود داریم، این مجموعه بحثی در معقول ثانیه. توجه کردید؟ این مجموعه ویژگی‌هایی که در ارتباط با او داریم، این به چه شکله؟ مثلا راجع به ماهیت، شما ماهیت رو میگی چی؟ ممکن است به امکان که از خاصیتش چیه؟ ذاتی خودشه، درسته؟ ولی حالا راجع به ماهیت میگید موجودان، راجع به ماهیت میگید معلول است. بالعرض معلولیت از کجای ماهیت در میاد؟ به نام معقول ثانی برای او حاکمه، ولی بالعرض یعنی ثانیم و بالعرض احکام معقول ثانی دیگران رو به این انتساب میدید. حالا همین نحو ویژگی هایی که در او دارید مطرح میکنید، پایش چیه که دارید اینا انتظام میکنید اینا را؟ پایش فقره. حالا اشکان این تو مسیر همین استدلال قرار داریم. توجه کردید؟ و شما میگید صفات کمالی رو نمیتونیم حقیقتاً، بله همه رو مجازن نسبت میدیم و تو مسیر این وقت شخصی وجود هستیم. یعنی همه کمالات نه تنها وجود، همه کمالات مجازن به معلول انتساب داره. اون یه بحث دیگری، یعنی به بحث ما ضربه نمیزنه. اون چیزی که ما میخواستیم پیش حرکت بکنیم این هستش که این که وقتی ما میگیم معلولیت عین ذات معلول میشه، ممکنه بگه خب ما قبلا هم اینو میگفتیم. قبلا مثلا شما یک متن وجودی داشتید، میگفتیم کله معلولان به نحو حیثیت اندماجی، درسته؟ کله فلان، ولی متن وجودیش در جا خودش بود، مشکلی نداشت. میگیم این وضعیت نمیتواند با لحاظ حیث معلولیت باقی بمونه، حیث معلولیت بنیاد وجودی او رو تخریب میکنه. بله اتفاقاتی میفته وقتی بنیاد وجودی او فرضاً تخریب بشه، اتفاقاتی میفته. اصل متن چیه؟ ویژگی هاش چی هستش؟ کمالات مثلا چند گروه کمال داره؟ اینو مواظب باشید، این که کمالات گاهی اوقات مجازی گاهی حقیقیه اصلا ربطی به این سیستم نداره، حتی تو سیستم تشکیل خاصی هم همین گونه است. در سیستم تشکیل خاصی هم یک وجودی، مثلا فرض کنید که ما میگیم آیا امکان ماهوی و کثرت ماهوی رو میشه به وجود نسبت داد؟ میگیم بله، ولی ثانی هم و بالعرض، یعنی این متن ازش کثرت میتونی بفهمی، کثرت ماهوی، ولی ثانی هم و بالعرض. مجازن این ویژگی روی او باره، ولی متن اونجا چیه که این ویژگی روی او باره؟ متن باز وجوده. بین از دست نمیده. ببین همین حدش اینه، اگه توجه بکنی، اگه ما بگیم یک متنی داریم که اینا حیثیت هاش هستن که یک حیثیتش معلولیته، پس معلوم میشه که مغز ذات این شی فقر نیست، مغز معلول نیست. توجه کردید؟ مثل بقیه حیثیت هایی که داریم آره وجود داره، خب میدونم یک حیثیت این میدونی معنی چیه؟ وقتی میگید میدونم این حیثیت مثل علم داره، آیا علم داشتن موجب تخریب هویت وجودی میشه؟ نه، مثل بقیه چیزها. ولی وقتی شما میگی معلول هست و هویت معلولی داره، نمیتونید براش بگی یک ذاتی داره که مجموع صفات داره، یه صفتش معلولیته. این به معنی همین استدلالیست که این آقایون دارن، این به معنی این است که این شی در متن ذات خودش فقر الالله نیست. توجه کردید؟ یعنی من تأکیدم اینه، میدونم وجود فقری که میگیده هست، این فقری بودن وقتی عینیتی که با این متن داره به شکل صفات اندماج، مثلا نگاه کنید صفات پروردگار با پروردگار، آیا بین صفات پروردگار با ذات پروردگار شما یه تفکیکی بالاخره در نقطه دقیق میکنید یا نه؟ درسته؟ یه چیزی باید اونجا مطرح بکنید دیگه، میگید با ذات که البته کلهو علمون کلهو فلان کلهو فلان کلهو فلان و چیز دیگه رو مطرح میکنید، اینا صفات اندماجی او هستش. یک خیلی لطیف اونجا وجود داره، این ذات هست که این صفات را دارد، ولو صفات اندماجی اندکاکی. توجه کردید؟ یا حتی اون بحثایی که مطرح میشه به نام بی تعینی هم که مطرح بکنید، باز یک ذاته که چون بی تعینه قوه همه تعینات بعدی رو داره، یک محور ذاتی با در نظر بگیرید. ما همین تفسیر را در نای معلول نمیتونیم داشته باشیم، نمیتونیم بگیم یک متن وجودی که کلهو مثلا فلان کلهو، حتی کلهو فقر، این کلهو فقر در نای معلول به معنی از هم پاشیدگی هویت وجودیش هست. نمیشه یک وجودی باشد که این خاصیت ها را داشته باشد، بلکه نفس اون هویت وجودی باید برداشته بشه. حالا این تلاشی بود که در این قسمت در واقع میشد ارائه کرد و خدمتتون عرض کردیم. از این عقدتون ففکن وارد، بعد از اینکه اصل طرح رو ایشون مطرح کرد، یه نکته هم که من قبلا عرض کردم، چند بارم در وسط کار عرض کردیم، اصلا این استدلال با تمام تقدیرهاش، این استدلال با تمام تقدیرهاش وحدت شخصیه را به تمام معنا اثبات نمی‌کنه. اینو فقط مواظب باشید، بعضی جایی نگین که مثلا فلان میگه که این استدلال به درد نمی‌خوره. نه، منظورم این نیست. منظورم اینه که چون وحدت شخصیه وجود میخواد بگه یک امر واحد بیکران در تمام حقیقت است و بقیه شئونش هستن، این استدلال فقط این که بقیه شئونش هستن رو درست می‌کنه. اینکه یک حقیقت فراگیر همه واقع رو فرا گرفته و پر کرده، این رو بحث نمی‌کنه. مگه اینکه ما ادله توحید رو از جای دیگه چیکار بکنیم؟ مطرح بکنیم. این اول توحید رو اثبات بکنیم و بعد با این استدلال برخلاف برهان بی‌نهایت، برخلاف برهان صرف الوجود، اون براهین، حالا چه بسا بگیم که اون براهین بیشتر اون جانب رو در واقع بحث می‌کنه. یعنی جانب فراگیری یک حقیقت کل هستی را بحث می‌کنه. نحوه ارتباط او با کسرات رو چندان توضیح نمیده. اگه این رو لحاظ کنیم که نه، این برای همدیگر را یاری میکنن و مکمل همدیگر هستن برای تبیین مدعای عرفانی. چون مدعای عرفانی دو بخش داره، اینکه یک وجود داریم و دوم اینکه تمام کسرات شؤون اون یک وجود هستن، یعنی کسرات رو قبول میکنه و اینا رو شؤون اون یک وجود میدونه. پس مدعای وحدت شخصی وجود با هر دو تعمیم میشه. این براهین گویا بعضیشون اون جانبی که شؤون هستن رو تعمیم میکنن، برخیشون اون جنبه اینکه یک حقیقت فراگیر در کل هستی است این مثلا میکنه. حالا این بحث گذشته، تو عقدتون و فکان ایشون یه اشکالی رو مطرح میکنه. اشکال این استش که اگر شما معلولیت رو عین ذات معلول بکنید، از سوی دیگر فاعلیت هم عین ذات چی بکنید؟ عین ذات فاعل بکنید، اینجا که نه، شما ذات پروردگار را تبدیل به مقوله اضافه کردید. چرا؟ به خاطر اینکه علیت و معلولیت مفهومی تزایفیه، فاعلیت و مفعولیت مفهومی تزایفی هستش. اگر ذات باری تعالی را این مفهوم تزایفی در واقع شکل بده، یعنی ذات پروردگار از مقوله اضافه است. در واقع مقوله اضافه یکی از مقولات به حوزه ممکناته و این دست از مشکلات پدید میاد. اگه دقت کنید به نظر من اون چیزی که طرف رو وادار کرد این اشکال مطرح بکنه اینه که این عینیت فاعلیت برای ذات پروردگار رو چه جور تصوری کرد؟ یه تصور ویژه کرد که هویت ذات پروردگار فاعله فقط، یعنی اون جنبه پایگاه وجودی رو که اون رو توجه نمی‌کنه و میگه که این بیان شما ما رو به اینجا میکشونه. حالا اشکال بکنم در این 3 دقیقه که وقت داریم. عقدتون رو فکر کن. این کنه یک مشکلی کم جدی بوده که با بیان عقده مثلا توجه عقدتون و فکر کن مثلا. یک گره کنه این میخواد گره رو باز کنه. یک گره هست. عقدتون و فکر کن. این بیان آخری که داشتم. آره این میتواند در واقع این اصلا کاری بکنین عقده پیش نیاد، توجه کردید؟ چون ما در اونجا توضیح دادیم که عین ذات فاعل شدنش به یک معنای ویژه است. حالا بخونیم این رو. عقدتون فکر کن و لقائل ان یقول یلزم علی ما قررت ان یکون حقیقت الواجب داخلتا فی جنس المضاف. با این تبیینایی که شما کردید پس باید واجب الوجود از جنس چی باشه؟ مضاف باشه، از جنس مضاف یعنی اضافه باشه. و کذا حقیقت و کل معلولن، حقیقت معلولم که خیلی روشنه، حالا اون ممکنه زیاد اشکال داره، این خیلی اشکال داره. و کذا حقیقت و کل معلولن لانک ادعیت ان ما هو العلت بالذات حقیقتها انها الا، چون شما ادعا کردی در این بحث که علت بالذات اونی که حقیقتش اینه که علت باشه. و کذا ما هو المعلول بالذات حقیقته انه معلول و الا لم یکن شیء منهما علتم به ذات ولا معلولم به ذات، دیگه علت به ذات و معلول به ذات نخواهد بود. و کذا و اذا کان العلیت عین ذات العله والعلیت من باب المضاف، وقتی علیت عین ذات علت بشه از سوی دیگر علیت از باب اضافه و مضاف باشه، چرا شما میگید علیت از جنس مضافه؟ چون تعقل او وابسته است به تعقل طرف مقابل. لاستحاله انفکاک تعقلها ان تعقل ما یضاعفها، چون مستحیل استش در واقع منفک کردن تعقل علت از تعقل اون چیزی که متضایف علت، یعنی معلول، عن المعلولیت. علیت و معلولیت متضایفن، پس بنابراین بحث مقوله اضافه مطرحه. و سیجی و ان المضاف جنس من الاجناس الاریه، بعدن خواهد اومد جلد 4 و 5 که در جلد 4 زارم باشه که مضاف که منظور مضاف حقیقی یعنی خود اضافه، مضاف جنسی از اجناس عالیه است، یعنی یک مقوله است. ول جنس لا یتقوم الا بفصل یحصله نو، اینجا انواع اشکالات میتونه درست بشه، این رفتید تو یک اشکال درجه کردید، میگه که باید جنس باشه، وقتی جنس باشه ول جنس لا یتقوم الا بفصل یحصله نو، جنس نو میخواد تو جنس فصل میخواد تا نو بشه. فیلزم ان یکون الواجب الوجود مرکبا، وقتی ذات واجب الوجود از جنس اضافه باشه برای اینکه از اضافه های دیگر جدا بشه نیاز به فصل داره، پس ذات او مرکب میشه از جنس فصل، مرکبا من جنس فصل. فقط ظهرت استحالته، در حالی که استحاله ترکیب در ذات باری تعالی چیه؟ واضح و روشن هستش. فنقول فی الفک انها به اون عقده برمیگرده. حالا برای پاسخ دادن ببینیم که ایشون چجوری پاسخ میده. و السلام علیکم و رحمت الله. خوبه، حالا داشته ببینیم بیانشون چیه، نزدیک میشه به اگه این را
خالصم
بخوام ببینم
چه این اختیار
احساس استقلال
که ما داریم
هست
برای چیه؟
احساس این توضیح داد که علامه طباطبایی که این در واقع جلوه‌گری یه وقتی جلوه ذات حقیقی و جلوه صفات پروردگار، اون احساس استقلال از جلوه ذات پروردگار به ما دست میده، یعنی جوهریتی که ما احساس می‌کنیم، اون صفاتی که داریم از تجلی صفات پروردگاره، یعنی خدا که میخواد فعلی انجام بده همه او جلوه میکنه، همه او چیه؟ ذات و صفات. رضا در نای ذات جوهر شکل میده، در نای صفات لواحق و اعراض شکل میده، رضا یک شیء دارای صفات شکل میگیره.
چرا ما این رفت احساس نمی کنیم؟ نه
به خاطر همین استقلالی که از تجلی ذات پروردگار اتفاق میفته.
من خب نمیدونم که یعنی کسی که عارف عارف میشه عارف میشه این اینو ربط احساس میکنه، یعنی به خاطر اینکه ما مشغول به دنیا شدیم.
ما آغشتگی ما به کثرت شدیده، بدون جنبه وحدت رو چندان ملحوظ ما
نیست. این رو رفت کاملا ملحوظ
شهود میکنن، شما شهود میکنن. ما با استدلال مثلا، ما مثلا با استدلال مثلا میفهمیم، مثلا با استدلال میگیم که وقتی معلوله، معلول هویتش باید نمیتونه وجودی باشه، باید تویی باشه، ولی اون نه، میفهمه این تضاد در نیست. این رو همین حالتهای بیچارگی که انسان در خودش مشاهده میکنه، یعنی همه چیزش گرفتاریه، یعنی اصلا هیچ چنگار که دستش نیست. این یک کم یواش یواش انسان رو میتونه، چون شریعت خیلی تشویق کرده به این فضا، خدا هم اهل معرفت این فضا که بیچارگی و این که هیچی دست شما نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، زعرفت الله به فصل العزائم، اینا چیزهایی است که انسان میتونه در این مسیر دست خداوند داره کار میکنه. اینجا ما تبدیل میشیم مثل به یک چیارده و اینا رو که میگیم
جنبه جعب
نه خب مثلا ببین این مثلا عروسکی که عروسکی خیمه شب بازی میشی، ولی اون خب خداوند کمال اختیارم داره دیگه، کمال اختیارم در این عروسکی جلوه میکنه. فرق خدا با بقیه هم اینه که بقیه نمیتونه این کار بکنه، خدا این کار میکنه. این موجودات و میدونی که انسان اصلا شگفتی خلقتش در اختیارشه، بقیه خلقت رو ما هم میتونیم انجام
بدیم. اصلا ما به سوال ذهنمون نمیتونیم اختیار بدیم، درسته؟ این فرق میتونیم بگیم داره
شما ما چون ضعیفی، مثلا یک انسان کامل میتونه یه موجود رو بیافرینه که اون اصلا یه حیوان باشه زندگی کنه خودش.
خب پس خارج مملکت وجودش میشه، خب چون که همه هستیم چی
مالی اونجا باید متوجه بشیم که مملکت وجودی او وسیع شده.
این زن وجود و ایجاب رو باز بکنم سر بزن راه دیر رسیم، این که
نه دیر رسیم دیر همون شدی نه چیز خاصی سن همون بحث رو مطرح کردیم که هویت فعل رو یه مقدار بررسی کردیم که نسبت فعل با فاعل چجوری میتونه باشه. یه مقدار تو همین خودمون دقت کردیم، یه مقدار در خداوند متعال دقت کردیم که این خلط بین اثر و نتیجه فعل با خود فعل برای ما آسیبزا شده. ما باید نتایج و آثار رو از حقیقت فعل جدا بکنیم. حقیقت فعل در فاعل بودن، این بیان شد که مد نظر شماست. اصلا فعل در رفت با فاعل معنا داره، ما چون معلول رو غیر از فعل فاعل میدونیم، مثلا اون برای ما سختی مقدار. اصلا فعل در فاعل معنا داره.
کسی بیاد بگه که اصلا فرق باری متعال با بقیه همین است، یه چیزی خارج از وجود خودش،
اون که اتفاقا اونجا نمیشه چون خارج از وجود حق معنا نداره.
یعنی میخوام بگم باز باید با یک بر براهین دیگه اثبات کنم خارج از وجود حق معنا نداره. بعد یعنی
خب باشه اینم دست کم داشته باشید، بعد نیست الان که خارج از حق معنا نداره، فعلا همین
به ساعتت
حالات
وجود نمیدونم از اون
از اون چجور استفاده بکنید، اونا رو استفاده بکنید در این فضا. ولی ظاهرا خود ارتباط فعل با فاعل چون معلول جدا نمیشه از علت، جدا شدن معلول از علت بی‌معناست، اون تحت سیطره وجودی علت انفکاک پذیر نیست. تو قوانین علیت اگر بگردین به نظر میسید که میشود همین معنا رو به سامان نازله علت، نازله علت نمیتونه علت رهاش کنه، مثلا توجه کردین نازله علت اون رو بگیم خداوند قدرت داره که نازله خودش از خود جدا کنه، با این قدرت خیلی کارو میشین کردن وقته
یه تطوری نظر میاره. این وقتی که همین تحلیل فعل و فاعل هم میکنیم، باز یه نکته این باید اضافه بشه که سنخ مثلا ذات مفعول با فاعل متفاوته.
خب از کجا؟ ما میخوایم اتفاقا از نحوه ارتباط فاعل با فعل متوجه بشیم سنخ ذات فعل چیه.
خب همین میگم واقعا الان استدلالش چی شد؟
در فاعل بودن، توجه کنید وقتی میگید در فاعل، خب اون وجود مال فاعله، توجه کنید. یعنی وقتی میگی در فعل در فاعله، وقتی میگی من تاکیدم این بود که هویت فعل در فاعل بودنه، اگه بگی در فاعله اون وجودی که دارم وجود منه، بعد همین وجود منو به او هم انتساب میدیم، یعنی او به وجود من موجوده.
میدونم دیگه حالت مجاز میشه انگار اینجا،
همه عرفان
نه. دیگه هیچی دیگه انگار برای خود فعله نمیمونه،
اصلا وجود نمیمونه دیگه.
نه هم نه همه ذات دیگه
نه. نه یه چیزی به همه میمونه.
خب این همه تغییر
کردم شأن منه، راجع کردی این شأن منه، یعنی هویت او گفتم دیگه، هویت فعل تغییر حال فاعله اگه مثلا زمانی باشه، مثلا همین تغییری که میدونیم خود این تغییر فعل منه، هیچ چیز دیگه فعل من نیست. و این هویت جواب شما هم همین باشه، در اونی که شما دنبالش هستید، فعل همیشه در فاعله. از میخواد از روی علت برید بگید نازله، مثلا معرب علت به معرب نازله، از اون راه برید، یا بگید که نه بر فرض مثال همین هویت کار در کار اگر بود،
نازله بریم اگر باز با وجود بودنش چیز نمیکنه،
نمیکنه نه نازله اون نمیکنه، ولی در اصل جدا بودن انفصال رو میزن،
انفصال
رو میزن، ولی این فضا خیلی جدیتر هویت وجودیش رو خالی میکنه در غیر. من مثلا ما اون تو بحث خودمون تو این فی غیره خیلی تاکید کردم، این فی غیره خیلی کار میزه، دردی هویت من در دیگری بودنه، وقتی در دیگری هستم اون صحنه وجود مال اون دیگریه، من به او موجودم نه به حیث تحلیلی او، چون اگه به حیث تحلیلی او باشم در او چندان معنا نداره، یا خیلی ضعیف میشه، در او خیلی معنای حقیقی و جدی نخواهد داشت.
را تو معقول ثانی هم فرمودیم
ما اون بحث مهمه که معلولیت عمق وجود او رو در هم میشکنه و نمیذاره که مثل بقیه حیثیت ها برای یک وجود بشه. این
اون چیز میکنم، اون فرق با اون چیز سنخی تشکیک خاصی هم میشه حلش کرد. کل متن معلول فقره، کل متن
یعنی وجود فقر، وجودی که یک حیثش فقره،
نه تمامه، یعنی تمامش یک متن فقره،
نمیدونم تمامش که فقره، این مثل میشه تمامش علمه، مگه تمامش علمه او رو از وجود بودن میندازه؟ نه
را یه وجود معلق داره
تمامش فقره. شما استارت داشتید که مثل ماجرای ذات باری تعالا نباشه، که یه ذاتی فرض میکنیم و فاعلیت اون ذات این محبوب ذاتش، فرمودید که در ماجرای معلولیت دیگه اصلا ذاتی نمیمونه، وجودی نمیمونه.
چرا؟ به خاطر
این بگو معلولیت،
چون به خاطر اگه بشه اگه بشه ذاتی که کلوه فقر، این کلوه رو ذات، من تمام تاکیدم اینه که این کلوهی تو اونجا با کلوهی تو اینجا فرق میکنه. اونجا که میگی کلوه یه ذاتی
وجود رو یه جوری اصلا ببرید، بگو فقر نگو وجود،
اگه فقر حالت او باشه همین میشه دیگه.
نه یه وجود رفتی باشه که تمام وجودش ربط و فقره،
اصرار
برم کلی وجود رو حفظ کنم.
نه دیگه حفظ نمیشه دیگه، چون اگه تمام ذاتش فقر باشه، ذاتش فقره دیگه، میتونه میگه وجود فقیر،
فقر وجود.
نه سوال، وجود فقیر هست یا فقره؟
این دقیقاً این فقر وجودی، این عبارت بیانیه، اضافه شده بیانیه.
آیا ذاتون ثبت له الفقره؟
فقر وجودی فقرون که بیان روح و وجود، فقر وجودی این اضافه بیانیه، یعنی این فقر رو میخواییم بیان کنیم، تبیین کنیم. چه نوع فقری؟ فقر وجودی
برعکس میشه از اون بر من
حالا، یا وجود فقر،
اگه وجود فقر بگی و اضافه بیانیه، یعنی وجود چیزی جز همون فقر نیست، این خوبه، اشکال نداره.
نمیخوام آقا بگه علت وجود فقیر آفریده.
خب میدونم وجود فقیر آفریده، نسبت این فقر با اون وجود چجوریه؟ نسبت فقر با وجود اگر مثل حیثیت های اندماجی اندگاکی با این وجود باشه، پس این وجود در مغزش فقیر نیست،
نیست
اون جایی
در مغزش فقیر نیست باشه.
نیست خب با معلولی سازگاری نداره.
چرا؟
چجوری معلوله؟ چجوری شما نیست ذاتن چجوری رفت داره با خدا؟ با کار با خدا نداشت که
حالا این وجود چیز کرد دیگه، از خودش
چیکار کرد؟ از خودش
تمام یه وجودی که تمام متن وجودش فقره، یعنی تمام تمام حیثیتش فلش بودن به یه جای دیگه.
البته این برمیگرده به نوع بحثی که ما راجع به صفات یک ذاتی مد با متن داریم.
در مورد پردازم تا الان یه عبارت از ذاتی به کار بردی که اون خلاف فهم کنم چند پردازم تا یه باشه، یه عبارت بردی که خب برای خدا تا الان بالاخره یه ذاتی یک تمایز ایجاد میکنه، تمایز صحیح نیست، اشتباه
همین میشه نتیجه
اصلاحات
تحلیلیه، درسته؟ وقتی تحلیلیه تو تحلیل که گذری نیست که منشأ تحلیل داره، منشأ تحلیل ذاتی منزه است، این که او حقیقتی باشه که این صفات را دارا هست.
نه صفات رو میپذیریم ولی تحلیلمون دومالی تحلیل جدید میگردیم،
خب بگرد اون طرف پیدا کنیم یک تحلیلی که درست کنیم ماجرا را و انتزاع مفاهیم متباین از متن واحد نشه.
بعد بشین فکر کنیم
خب فکر کنیم دیش کنم نداریم
ولی قطعا این نگاه همیشه
شما بشین اینقدر نه
چون آقای این تالی فاسد داره
تالی فاسد نیست نگاه کنید من اون توضیح دارم این به معنی بی‌تعینیشه یعنی هرچی بی‌تعین‌تر میشه منه تعینات فراوان‌تر داره شکل میگیره این تهی شدن در عین پر شدنه نگاه کنید ولی اونجا شما در واقع یک متنی دارید که قابل اونجا اسم حقیقی مطرحی نیستشه اونجا فقط متن وجوده لا اسم ولا رأس این لا اسم ولا رأس چجوری اتفاق میفته میگید که در عینی که میگید همه چیز رو داره این صرف شدن و بی‌تعین شدن درش منع هزاران هزار تعین پدید میاره و این منعها جالبه که با هم فرق میکنه و با متن هم فرق میکنه و چیزی شده حیرت همینه در این چشمبندی همینه هیچ صفتی نداره ولی همه رو داره و شما اونجایی که شما میخواه بگید که این تیک پاره کردید متن چه تیک پاره بی؟ از بی تعینی منع همه تعینات رو یافته نه مثل جای دیگه که اومدید هی ترکیبش کردید اینجوری
لا به شرط وجودیه انگار
از لا به شرطیت
یشت
معرف شرط در متن خودش
در متن بله
اگر یشت معرف شرط در بقیه مواطن میگید پس یعنی خودش ذاتاً منع به قابلیت اجتماع رو داره اون منع اجتماع با این تعین با منع اجتماع با این تعین فرق میکنه اصلا شگفتیگار همینه که اونجا متن صریح و خالصی دارید که در اونجا همون متن رو تماشا می‌کنی میتونه بشه آقای فلانی میتونه بشه آقای فلانی میتونه بشه آقای فلانی میتونه بشه میز میتونه بشه هر چه چیزیه و این که میتونه بشه میز با میتونه بشه آقای فلانی فرق میکنه و این همه از بی‌تعینی صرف او صورت میگیره. ببینید این ادبیات به نظر من که در کلمات خود این آقایون هست فرد را داره
منشه انتظار داریم
خالی شدگی او از اسما و صفات به معنای پرشدگی او از اسما و صفات اینجا تو اون متن آخر اینجاست که ما میگیم وقتی ما میگیم مثلا این صفات رو داریم میگیم مثلا میگی فاعلیت مثلا میگی فلان فلان اینا رو داری بهش نسبت میدی اینا چیه
شما تحلیل هستی شانسان به ارائه میدی ما میخوایم نحوه صدق این مفاهیم بر اون ذات چگونه است شما دارید من یه تحلیل هستی شانسان ما قبول داریم اتفاقا ولی در فضای معرفت شناسانه نحوه صدق این صفات بر اون ذات میمونیم ولی در
فضای میمونیم برای ما خیلی چون منه اون رو داره صدق میتونی بدی
یعنی قابل تفسیر ما
چون منه اون تعین رو داره
جلوتون معرفت شناسی و نحوه صدق
این که همراه میشه که این که درست میشه وقتی این حرف رو بزنی میتونی بگی که چرا خداوند به زاد ذاتش کلهو علمان چرا به لحاظ ذاتش کلهو قدرت بر اساس این تعلیل هستی شناسانه میتونی اگه این تعلیل هستی شناسانه نداشته باشه نمیتونی برای چی بگیم عالم برای چی بگیم قادر تازه فقط مشکل معرفت شناسی پیدا نمیتون تحلیل مشکلی که چرا در نایه بعد این همه اشیا برید میاره
مشکل چیز ایجاد میشه یک ذات بحت بسیط صرفه که دیگه حیث نداره یک کل
کنید این رو به لحاظ صرافتش همه را داره در این معکوسیت کار رو نگاه کنید
مفهوم از ریس وجود همه کمالات دارن ولی چرا میگید
یه اتفاق قشنگ میفته چون صرف از تعین میشه منه همه تعینات در او شکل میگیره این حضور جمعی استفاد در اونجا به یک وضع ویژه هست توجه کردید این نحوه
این تعبیر هستی شناسانش میخواید بفهمید تمام کمالات چون دارد کمال قدرت چه همین هم داره
چجوری داره
از بالا پایین حله ولی از سمت ما میخواییم صرف بدیم بگیم که او قادر است او عالم است
به چی نیم به اون بی‌تعینی نگاه میکنیم
وقتی ما میگیم او قادر است همون مفهوم یاد ذهن ما چه میگیم او عالم است
من که مخالف اینم دیگران اونو میگن توجه کنید من که میگم این هست تحلیل هستی شناسانه این توضیح میده که چرا وقتی میگم عالم است یک مفهوم اولا داره غیر از اینی که بگم او موجود است
خب
غیر از اونی که قادر هست
از دو هیچ از جانب شما
هزاران هست از خود او وجود داره بی نهایت هست در خود او وجود داره
مثلا همینه
به خاطر
شما چه جور توضیح میدید شما که میگی چی
من واقعا هیچ زبانی ندارم
مثلا این عالم نیست
چرا از جانب از شانسش رو میپذیرم من در حد صفر که ما صفر بدیم
شما دیگه عالم نیست دیگه
شما روی این ادبیات کار کنید به خاطر بی
نمیدونم من تونستم اصلا منتقل کنم
بودن صاحب همه جهات میشه
این توجه
این جهت بالا به پایین نگاه کردن به موضوع، یعنی از جانب خداوند متعال چون همه را دارد
خب نه چجوری همه رو دارن
چی تو ذهنتون
میاد تو این فضا که راحت تر من میتونم نسبت بدم تا تو تحلیل های دیگر
خواهش وقتی نسبت میدی یهو برمیگردی سر تحلیل هستی شناسانه تو نه تو فضای صدق مفاهیم
چرا اینو میگیم
حالا من وقتی خودم میگم او عالم است و لحظه دیگه به اون میگم قادر است واقعا دو تا مفهوم متفاوت به ذهن من
منم همینا میگم
بعد وقتی دو تا مفهوم تو ذهنم میاد بالاخره از اون چیزی میفهمم اون رو هیس و بیس میکنم
من هم با همین همین
در حالی که اون هیس و بیس بردار نیست
من میخوام بگم اون هیس داره به خاطر بی هیس این کلمه بی هیس به جالب نیست بی بدون جهت بودنش همه هیس ها رو دارا هست دقت کنید اینجا چون من میگم همه هیس ها رو دارا هست من مجوز دارم بگم او عالمه شما مجوز نداری شما میگی او هیس علم نداره چجوری میگی عالمه
من قبول دارم حقیقت علم رو داره ها
چرا چه نرم میزنی چون اون که مرکب میشه که هم علم داره هم قدرت داره اینا هم که متفاوته که من میتونم توضیح بدم که چرا او عالم از قادر از رحیم هست همه اینا رو بهش انتساب بدم و هیچ گونه ترکیبی هم برای شکل نگیره چون من میگم از بسیط بودن جامعه همه کمالات میشه.